بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 230.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و مع غیبته علیه السلام یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد المیت ولا شاهد لهذا التخصيص الا ما روي من فعل امير المؤمنين. خاطر مبارکتون باشه، در بحث ولاء امامت، ولاء امام علیه السلام، عرض کردیم که در زمان حضور امام علیه السلام ارث مورثی که هیچ وارثی ندارد میرسه به امام. امام وارث و من لا وارث له هست. این مالی هم که به امام ارث میرسه مال شخصی خود امام است، نه اینکه این مال مربوط به بیت المال باشه و در مصارف بیت المال لازم باشه مصرف بشه. دلیلش هم عرض کردیم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. اما در زمان حضور امام علیه السلام، در زمان غیبت امام علیه السلام، این مال رو باید چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید که شهید اول ابتدا میفرماید یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد المیت. این مصرف میشه بین فقرا و مساکین، اما فقرا و مساکین بلد خود میت. مثلا میت اگر اهل قم، در قم از دنیا رفته، فقراء قم رو باید در نظر بگیریم و اون مال رو بین فقراء قم تقسیم بکنیم. این حرف شهید اول است. شهید ثانی می‌فرماید ما دلیلی نداریم که اختصاص بدیم به فقراء بلد میت. دلیلی نداریم که حتما بگیم این باید مصرف بشه بین فقراء بلد میت، مگر اینکه مستندش اون روایتی باشد که دیروز عرض کردیم که امیرالمؤمنین یه همچین مالی از میتی وقتی وارث نداشت و در اختیار حضرت قرار گرفت، این رو بین فقراء عرض کنم بلد میت، همشهری های اون میت در واقع تقسیم کردن، بین نیازمندان از همسایگان اون میت تقسیم کردن، بگیم اون دلیل بشود که در زمان غیبت هم باید یه همچه کاری اتفاق بیفته. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این دلیل اولا ضعف سند داره روایتش، ثانیا عرض کنم دلالت هم نمی‌کنه بر اینکه لازم باشه ما در زمان غیبت هم الزاماً همین کار رو انجام بدیم. دیروز عرض می‌کردیم امام علیه السلام تبرعاً مال شخصی خودشون رو بین فقراء بلد میت تقسیم کردن، این معناش وجوب این کار نیست. دوستان بزرگوار، شما توی اصول خوندید عمل امام علیه السلام تا چه حد دلالت داره؟ مثلا اگر امام علیه السلام پنیر خوردن، این نشان میده که حرام نیست، اما واجبه، مستحبه، مکروهه، مباهه، اینا که در نمیاد که. این که امام علیه السلام در زمان خودشون این مال رو بین فقراء بلد میت تقسیم کردن معناش نیست که واجبه که ما این کارو بکنیم، که این وجوبه توش در نمیاد، فقط معلوم میشه این کار اشکالی نداره. امام راضی بودن به این که بین فقرا تقسیم بشود. باریک الله، اجمالا عدم حرمت ازش فهمیده میشه، اباحه به معنای عام. حالا ممکنه واجب باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، اباحه به معنای اخص باشه، هیچ کدوم از اینا به خصوصه از این عمل امام علیه السلام در نمیاد. البته ما یه روایتی داریم که میگه این مال از انفال است، ان مال من لا وارث له من الانفال. انفال هم که جزء مال شخصیه عرض کنم امام معصوم علیه السلام مثل زمان پیغمبر فدک که در اختیار پیغمبر قرار گرفت و جز انفال بود، عرض کنم اون رو بخشیدن به صدیقه طاهره علیه السلام. لذا انفال اختصاص به بلد مال یا بلد میت و امثال اینها نداره، اینم جزء انفال، لذا اختصاص دادنش معنا نداره. نتیجتا ما به اینجا میرسیم که لازم نیست این رو بین فقرا و مساکین بلد میت تقسیم کنیم. اگر این مال رو بین فقرا بلاد دیگر هم تقسیم کردیم هیچ اشکالی نداره. حتی دوستان ممکنه بگیم لازم نیست بین فقرا تقسیم بشه، این مال رو در مصالح مسلمین، در مصالحی که میدانیم امام علیه السلام در زمان غیبت ها به اون راضی هستن، حالا اگر این پول رو برداشتن، فرض کنید یه مسجد ساختن یه جایی که نیاز به مسجد داشت، این پول رو برداشتن باش حوزه علمیه ساختن در جایی که نیاز به حوزه علمیه بود، این پول رو باش بیمارستان ساختن مشکلی از مشکلات یک شهری کم بشه، و میدانیم بدانیم که امام علیه السلام به این عمل چیان راضیان. خب اگر این اتفاق بیفته و بدانیم امام علیه السلام عرض کنم به این راضیان جزء مصالح دینه، عرض کنم طبیعتا این هم نباید اشکالی داشته باشه. گرچه دیروزم عرض کردم دوستان بعضی گفتن واجب است که این اموال حفظ بشود برای امام، مثل سهم امامی که در خمس وجود داره. میدونید خمس بخشش سهم امامه، بخشش سهم سادات فقیره. عرض کنم سهم امام رو بعضیا گفتن لازمه حفظ بکنیم برای امام، یعنی اینو جمع بکنیم یه جا تا امام علیه السلام عرض کنم ظهور کنن و این رو در اختیار امام قرار بدیم. شهید ثانی میفرماد این احوت هم هست، گرچه تو احوت بودنش هم عرض کنم جای بحث و گفتگو وجود داره. آخرین نکته که عرض بکنم دیگه عبارت رو بخونم تا توابع، اینه دوستان بزرگوار، آیا اگر در یک حکومتی سلطان جائری وجود داشت و این سلطان جائر خواست این اموال رو اخذ بکنه، ما حق داریم این مال رو به سلطان جائر بدیم؟ ایشون میفرماد نخیر، تا زورمون میرسه نباید بدیم. البته سلطان جائره، اگر سلطان جائر زور بکنه گاهی کاری از دستمون بر نمیاد، اونجایی که کاری از دستمون بر نمیاد هیچ، اما اگر قدرت داریم مخفی کنیم، یا مثلا فرض کنید اون مال به نام یک فردیست، گرچه مال میت اما به نام یک فردیست، سلطان جائر هم نمیدونه، لازم نیست بریم بهش اعلام کنیم که این مال میته که اون بیاد به زور چیکار کنه این مال از ما بگیره. خلاصه تا میتوانیم اگر قدرت داریم نباید این رو به سلطان جائر بدیم، چون به عقیده شیعه سلطان جائر استحقاق این مال رو نداره. و اگر دافع دوستان اختیاراً این رو در اختیار سلطان جائر قرار بده ضامنه، حتی اگر میتونه بخشیش رو بده و به واسطه دادن این بخش بقیه رو حفظ کنه. دقت میکنید، میتونه با مثلا دادن نصف مال اون نصفه دیگر رو حفظ بکنه، اگر این قدرت رو داره. نمیتونه همش رو حفظ کنه اما میتونه نصفش رو حفظ کنه، باز اگر اون نصفه‌ای که میتونه حفظ کنه حفظ نکرد اون رو چیه؟ ضامنه. بله اگر سلطان جائر قهرن و ظلمن و از روی اجبار عقص کرد و ما هم کاری از دستمون بر نیومد، طبیعتا دیگه اون رو ضامن نیست. نگاه کنید عبارت رو، و معقیبتهی علیه السلام یصرف فی الفقراء و المساکین من بلد میت. آیون مسکین با فقیر چه فرقی میکنه؟ مسکین میگن یه مقداری وضعش از فقیر خرابتره، نه لازم نیست بیماری داشته باشه زمین گیر شده باشه، آره مثلا یکی از فرقایی که بعضی ها گفتن اینه که فقیر اگر مسکین نباشه خیلی وقتا دست دراز نمیکنه جلوی دیگران، یعنی اینقدر کارش به سختی نرسیده که دست جلوی دیگران دراز کنه، اما مسکین اینقدر کار برش سخت شده که دستم جلوی دیگران دراز میکنه. الان تو کشورها خیلی ها فقیرن، خیلی ها فقیرن اما با سیلی به قول بعضی ها صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن، آبرومندانه زندگی میکنن، با کم میسازن اما فقیرم هستن، اینا مسکین نیستن. دقت میکنه، مسکین کسیه که کارش اینقدر سخت شده که مثلا دستم جلوی دیگران دراز میکنه، طلب کمک میکنه، اینا میشن مثلا مسکین. یه فرقای اینجوری گذاشتن. خلاصه وضع مسکین از فقیر بدتره. در فرض غیبت امام علیه السلام مصرف میشود این مال، یصرف ها یعنی یصرف المال، این مالی که از مورث باقی مونده و قرار شد ارث برسه به امام، اینو در بین فقرا و مساکین از بلد میت تقسیم میکنن. یعنی باید ببینیم تو بلد میت کیا فقیرن کیا مسکینن به اونها بدیم. ولا شاهد لحاظ تخصیص. شهید ثانی اعتراض میکنه، میگه آقای شهید اول چرا شما اختصاص داده به بلد میت؟ لا شاهد، لا دلیل. شاهد یعنی دلیل. ما دلیلی نداریم برای این تخصیصی که شما فرمودید که حتما باید از بلد میت باشه، الا ما روی من فعل امیر المؤمنین علیه السلام، مگر اون روایتی که نقل شده از عمل امیر المؤمنین علیه السلام که دو سطر پیش عرض کردیم آخر جلسه دیروز. و هو این روایت مع ضعف سندهی، علاوه بر این که ضعف سند دارد، لا يدل على ثبوته في غيبته، این دلالت نمیکنه بر این که ثابت باشد این فعل در زمان غیبت امام علیه السلام، که بگیم در زمان غیبت هم حتما باید همین کار رو کرد. فعل امیرالمؤمنین وجوب این عمل را در زمان غیبت ثابت نمیکند. اگر امام علیه السلام پنیر بدون گردو خوردن، معناش این نیست که واجب ما پنیر بدون گردو بخوریم. عمل امام دلالت بر وجوب نمیکنه، چون امام که فقط کار واجب انجام نمیده، که ممکنه کار مستحب هم انجام بده، کار مباح هم انجام بده، اینا رو ممکنه انجام بده. والمروی صحیحا عن الباقر و الصادق علیهم السلام، اون چه روایت شده از طریق صحیح به سند صحیح از امام باقر و امام صادق علیهم السلام اینه، ان مال من لا وارث له من الانفال، مال کسی که وارثی براش نیست این جزء انفاله، مثل زمین هایی که بدون جنگ و خونریزی به دست سپاه اسلام فتح میشه، که اینا میشه مال امام. گفتن یزعه حیث شاء، حیث یشاء، هر جا دلش بخواد انجام میگذاره و مصرفش میکنه. اینجور نیست که جزء اموال مسلمین باشه. ولذا عرض کردم فدک رو عرض کنم رسول خدا بخشیدن به صدیقه طاهره، از بیت المال که نمیبخشیدن به صدیقه طاهره. امیرالمؤمنین برادرشون عقیل اومد طلب زیاده از اون حقش کرد، آهن گداخته بردن سمت دستش. پیغمبر اکرم که مال بیت المال رو نمیده به فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مال شخصی خودش بوده، جزء انفال بوده، این رو بخشیده به فاطمه زهرا سلام الله علیها. و هی لا تختص به بلد المال، انفال عرض کنم اختصاص به بلد مال نداره، تطبیقش رو ما نحنفی میشه بلد میت. ولذا نتیجتا فالقول به جواز صرفها الی الفقراء و المساکین من المؤمنین مطلقا کما اختاره جماعت منهم المصنف الدروس اقوا، این فالقول میشه مبتدا، اون اقوا میشه خبرش. اگر ما قائل بشیم به جواز صرف این اموال به فقرا و مساکین از مؤمنین، از مؤمنین یعنی از شیعیان، مطلقا، مطلقا یعنی چه از بلد میت چه از غیر بلد میت، همینجور که جماعتی این نظر رو اختیار کردن که مصنف هم در دروس همین نظر رو اختیار کرده که اگر بلد میت هم نباشه اشکالی نداره، این قول به نظر ایشون اقواست. البته الم نجز صرفه فی غیر هم مصرف الاموال، اگر مجاز ندانیم مصرف کردن این مال رو، عرض کنم خدمت شما، در غیر فقرا از مصارف انفال، یعنی اگر مصارف انفال که هر جا مصلحت دین است و میدانیم امام علیه السلام راضیه اونجا جائز ندانیم، بلد میت رو حتما ضروری نمیدانیم و لازم نمیدانیم. این معناش این است که شهید ثانی انگار یه تمایلی داره که بگه حتی در غیر فقرا مصارف انفال مصالح دین میشه مصرفش کرد. و قیل یجب حفظه له، بعضیا گفتن واجب است حفظ این مال برای امام علیه السلام، واجب است حفظ این مال برای امام علیه السلام که مستحقه فی الخمس، مثل عرض کنم خدمت شما اون سهم امام مستحقهی، یعنی اون مقداری که استحقاق داره امام علیه السلام در خمس، سهم امامی که توی خمس هست، اون رو هم بعضی ها گفتن حفظش کنید برای امام، نگه دارید و مصرفش نکنید. شهید ثانی میفرماد و هو احوت. خب در بین علما میدونید این اختلاف نظر از قدیم توی خمس هم بوده، از قدیم توی خمس همین اختلاف نظر بوده. بعضی از علما اموالی که به دستشون میرسید جمع میکردن، میگن بعد از این که این عرض کنم، حالا خاطرم هم نیست کدوم یکی از بزرگواران بوده، بعد از این که به مرجع بعدی مثلا میرسید، اون نظرش این بود که این باید مصرف بشه، همه رو مصرف میکرد در اون جایی که عرض کنم میدونست امام علیه السلام راضیه. آخرین مطلب، ولا یجوز ان یدفع الی سلطان الجور مع القدره. جائز نیست که دفع بشه این مال، این دفع بشه یعنی مالی که در واقع به ارث به امام رسیده، جائز نیست که اینو دفعش بکنیم به سلطان جور در فرض قدرت. اگه قدرت داریم نباید بدیم، مع القدر علی من اهیمن، بر فرض این که قدرت داشته باشیم بر این که من بکنیم این مال رو از سلطان جور، لان السلطان غیر مستحق له عندنا، به خاطر این که سلطان استحقاق این مال رو نداره نزد ما شیعیان. اینجور نیست که ما معتقد باشیم سلطان هرچی هم جور باشه همه اموال در اختیار سلطانه. فلو دفعه الیه دافع اون اختیارن کان زامنا له، اگر دفع بکنه این مال رو به سلطان دافعی، یه فردی بیاد این مال رو اختیارن بده به سلطان، این شخص زامن این ماله. زامنه یعنی زامن است که از جیب خودش به همون مقدار عرض کنم خدمت شما مصرف کنه در مثلا فقراء مؤمنین. ولا امکنه دفعه عن ببعضه وجبه. ببینید یه وقتایی سلطان زور میکنه، زور میکنه، شما اگر بخشی از اموال رو بدی دیگه زور رو بر میداره، شما میتونی یک سوم، ربع مال رو، نصف مال رو بدی به جوری که سلطان دیگه نسبت به بقیه زور نکنه. فرض بکنید، مثلا فرض کنید میت دو تا خونه داره، یک خونش به نام یکی از بچه هاشه، عذر میخوام بچهشو نگیم که دیگه وارث داره، یک خونش به نام یکی از رفقاشه مثلا به نام اونه، سلطان هم خبر نداره، اون خونه دوم رو زور میکنه میگیره، اما اگر اون رو بده دیگه این دومی رو سراغش نمیاد. یا نیاز سلطان به همین حده که مثلا یه مقداریش رو بگیره به نسبت به بقیهش دیگه زور نمیکنه. اگر این امکان داره دفع سلطان از بعض مال به واسطه دادن بعض دیگر، خب اینجا وجبه، یعنی واجبه همون نصفه رو بدیم دیگه، بیشتر از اون ندیم. فإن لم يفعل، اگر این بنده خدا گفت حالا آب از سر گذشته، چه یه وجب چه ده وجب، همه مال رو داد به سلطان، زمنه، زامنه. اما چه مقدار رو زامنه؟ میگه زمنه ما کان یمکنه منعه من، زامن است اون مقداری را که دافع، زامن است اون مقداری را که کان یمکنو برای این دافع منع اون مقدار از سلطان. ببینید ضمیرا رو چجوری برگردوندم، یمکنو زامن است دافع اون مقداری را که کان یمکنو این دافع را منع این مقدار، منعهو برگردونید به این ماه، من از سلطان. ولو اخذه الظالم قهرن فلا زمان علی من کان بیده، اگرم قهرن گرفت که طبیعتا زمانی نخواهد داشت. سوال دارید؟ بله. بله بله، مصلحت اهم دیگه، یعنی حفظ مال عرض کنم از یک ظالم. بله. ببینید اگر منظورتون اینه که فقط فقرا، ما دلیلم نداریم، الان هم نگفتیم دلیل داریم،
خود مصرفش در بیبر دلیل داری.
خب بله دیگه، ببینید این مال رو آخه باید ببینیم این نگه داشتنی که بعضی ها گفتن نسبت به اون مصارفی که به مصلحت دینه، نسبت به اون کدوم امام راضی تره. یعنی الان امام علیه السلام اگر اینجا باشن بگن آقا من معلوم نیست که ظهور کنم، این مال رو بگید آقا ما نگه داریم یه جا بذاریم توی انباری نگهش داریم، یا نه مصرفش کنیم تو اون مسائلی که میدونیم شما راضی هستید. امام چی میگن؟ اگه یه کسی گفت که امام میگن نگه دارید اینو راضی ترن، طبیعتا فتواش این میشه که باید نگهش داریم. اما اگر یه کسی گفت نه امام به این راضی نیستن که این اموال همینجور بیکار بمونه، این اموال باید مصرف بشه در جاهایی که امام راضی هم، خب طبیعتا باید مصرفش بشه. چرا بعضی وقتا داریم، بعضی وقتا دو دستمون رو قرآن میگذاریم میگیم امام به این راضیه. بله علم داریم، چرا علم نداریم؟ علم که فقط به این نیست که از دولب مبارک امام چیزی رو بشنویم. اگر یه کسی به یه یتیمی ظلم بکنه شما برید جلو ظلمو بگیری بدون اینکه هیچ مفسده ای داشته باشه امام راضی یا نه؟ من دو دستمون رو قرآن میذارم میگم راضی. بله یه وقتا یه علم داریم، این بستگی داره که شما از مجموعه ادله نگاه امام رو چجوری درک بکنی و بفهمی. یه وقتایی شما نسبت به پدر خودتون یه کسی میاد سوال میکنه پدرتون نسبت به این مسئله راضی، میگه آره راضیه، محکمم میگی، نپرسیدی اما محکمم میگی. چرا؟ چون باباتو میشناسی، میدونی اخلاقش چیه، میدونی روشش چیه، میدونی ممشاش چیه. گاهی محکم میگی نه با شک و شبهه. بستگی داره، من میگم نه، به من باشه میگم نه، اما ممکنه یک کسی بگه بله. خب بریم سراغ عرض کنم فصل رابع و آخرین فصل کتاب میراث. دوستان بزرگوار فصل رابع اسمش رو ایشون گذاشته الفصل رابع فی توابع. این توابع در واقع هرچی تهمونده در واقع بحث میراث هست تو این قسمت آخرشون جمعش کرده. در واقع ما بحث میراثمون اصلش همینجا تمامه، یعنی ما اون عرض کنم طبقات ارث رو گذراندیم، بعد بحث میراث ازواج رو هم که در کنار همه طبقات ارث میبرن اون رو هم تمامش کردیم، بعد تو بحث ولا ام ولا اعتاق زمان جریره و ولا امامت رو هم تمامش کردیم. در واقع همه وراث رو ما بحثش رو تمام کردیم. حالا یه بحثایی اینجا باقی مونده، این بحثا رو دوستان ایشون در چند تا مسئله عرض کنم اینجا ذکر میکنه و از کتاب میراث در واقع خارج میشه. این مسائلی که دوستان ایشون اینجا ذکر کرده مجموعاً 14 تا مسئله است. این 14 تا مسئله هم در حدود مثلا 24-5 صفحه عرض کنم حجم کتاب رو با این کتاب‌های ما پر کرده. اولین دوستان مسئله ای که ایشون مطرح میکنه در میراث خنثاست. خنثا رو ما چجوری باید ارثش رو حساب بکنیم؟ قبل از این که ما بریم سراغ محاسبه میراث خنثا، ایشون یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه و اون این که اصلا خنثا کیه؟ ایشون میفرماد کسی که هم فرج نساء رو داره هم فرج رجال رو، اینو بهش میگیم خنسا، نه اونی که هیچ کدومو نداره ها. حالا اینو بعدن میاریم که میشه مثلا این کسی هیچ کدوم رو نداشته باشه، بله میشه، اما میخوام بگیم خنسا اون است که هر دو فرج رو داره. سوال، خنسا رو در ارث ما ملحق کنیم به ذکر یا ملحقش کنیم به انسا؟ به کدوم یکی ملحق میشه؟ اینم نیست که این مثلا منسوخ شده باشه بگید یه زمانی بوده الان دیگه نیست، نه همین الانش هم هست، همین الانش هم ما خنسا داریم. خب ایشون میفهمد یه راههایی داریم برای این که ببینیم این خنسا اولا مشکل است یا مشکل نیست. ما خنسا دو جور داریم، خنسای مشکل، خنسای غیر مشکل. اول باید ببینیم اینو میتونیم ملحقش کنیم به یک طرف یا نه. ایشون میفهمد راه اول و قدم اول این است که ببینیم از کدوم فرض بول میکنه این شخص. اگر از یک فرج بول میکنه از یک فرج بول نمیکنه، اینو ملحقش میکنیم به اون فرجی که در واقع بول میکنه. اگر از فرج مثلا ذکر بول میکنه این مذکره، این دیگه انسا بهش نمیگیم ولو فرج انسا رو هم داشته باشه. دوم، اگر از هر دو فرج بول میکنه باید ببینیم از کدام فرج زودتر بول خارج میشه و خنسا رو ملحق کنیم به اون، از کدام فرد زودتر بول خارج میشه. فرقی هم نمیکنه که حالا زمان انقطاعش با هم باشه یا مختلف باشه، یا یکی زودتر باشه یکی عقبتر باشه، اونش مهم نیست. زمان شروع بول از هر کدوم از فرض ها بود ملحقش میکنیم به اون. البته حالا بعضیا اینجا گفتن اونی که اکثر بولن هست، یعنی اونی که بیشتر ازش بول خارج میشه، اون ملاکه. سوم، اگر از هر دو فرج بول دفعتن خارج بشه، یعنی با هم خارج بشه، هیچ کدوم زودتر نباشه، ایشون میفرماد علل اشهر باید ببینیم کدوم دیرتر منقطع میشه. گرچه باز یه نظر میگه ببینیم کدوم زودتر منقطع میشه، اونی که زودتر منقطع میشه عرض کنم ملحق به اون میشه. میخوام عرض بکنم ببینید ما از این راه ها، حالا با همه اختلافاتی که وجود داره، بعضی ها گفتن میشه خونسا رو ما ببینیم ملحق به کدوم یکی باید بکنیم. اگر از این راه ها تشخیص دادیم که مشکل حله دیگه. مشکل حله یعنی چی؟ یعنی اگر آن این بار کل خونسای غیر مشکل میشه ملحقش میکنیم، حالا به یا به ذکر یا به انسا، ارسی هم همون جور حساب میکنیم و تمام میشه میره. مشکل اساسی دوستان اینه که ما از این راه هایی که عرض کردیم نتوانیم معلوم کنیم که این خونسا مثلا ذکر باید ملحق به ذکر بشه یا ملحق به انسا بشه، که این رو اصطلاحا ما بهش میگیم چی؟ میگیم خونسای مشکل. یعنی شروع و انقطاع بول از هر دو فرج یکیه، شروع و انقطاعش یکیه، این میشه خونسای مشکل که علما در حکمش اختلاف نظر دارن. اینجا بعضیا گفتن اگر تا اینجا نتوانستیم این خونسا رو تشخیص بدیم و ملحق بکنیم به یکی، باید تعداد دنده های این عرض کنم فرد رو بشماریم، تعداد دنده هایی که عرض کنم تو سینش هست این رو بشماریم. عرض کنم گفتن اگر 18 تا دنده داشته باشه میشه انسا، اما اگر 17 تا دنده داشته باشه، 9 تا سمت راست 8 تا سمت چپ، میشه ذکر. حالا من نمیدونم از جهت پزشکی عرض کنم این ثابت شده است، از جهت تجربی یا ثابت شده نیست. علایالم گفتن اگر 9 تا سمت راست داره 8 تا سمت چپ، این میشه ذکر. اگر دو طرف چپ و راستش دنده هاش مساوی باشه اما سمت چپ یک دندش صغیر باشه، یعنی کوچکتر باشه از اون دنده های دیگه، باز هم ذکره. خب حالا دلیلمون چیه؟ ببینید اینا رو فقها شب نخوابیدن صبح پاشنی هم چه حرفی رو بزنن ها، این دلیل روایی داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در یه روایتی با این ملاک حکم فرمودن و قضاوت کردن. به چه دلیل؟ به این بیان که حضرت حوا علیه السلام خلق شده از ضلع آدم، لذا از دنده آدم، و لذا مردها یک دنده از زنها کمتر دارن. البته تو روایات من بررسی کردم چند تا روایت داریم تعداد دنده ها رو مختلف گفتن، روایات تعداد دنده ها رو مختلف گفتن. اون روایت که من عرض کردم اینه، داره سکونی عن جعفر عن ابی علیه السلام ان علی، دقت کنید، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یورث الخنسا فیعد از لاؤه، دنده هاش رو میشمرد. فا این کانت از لاؤه ناقصتن من از لاؤ النساء بزلعن، اگر یک دنده از زنها کمتر داشت، ورث میراث الرجال، لأن الرجل تنقص از لاؤه ان از لاؤ النساء بزلعن، چون مردها یک دنده کمتر دارن، همون دنده ایه که در واقع حضرت حوا از او در واقع خلق شده. لأن حوا خلقت منزل آدم القصوى، منزل آدم القصوى اليسرى، فنقص من عضلائه ذل واحد. وسائل جلد 26 صفحه 287 و 288. اون بابی که آدرس بهتون دادم نگاه کنید، این روایتی که خوندم حدیث چهارمه، روایات دیگه‌ش هم نگاه کنید. تو عدد خیلی اختلافه تو متن روایات، اما حالا بعضی از روایات هستن اعداد مختلف گفتن، بعضی هم عدد نگفتن، مثل این روایت نگفته، گفته فقط یه دونه کمتر داشته باشه این میشه عرض کنم مرد. این یک دلیل دوستان. یه دلیل دیگری مطرح شده و اون این که استناد کردن به این آیه شریفه، گفتن آیه شریفه فرمود یهبو، دقت کنید، یهبو لمن یشا اناسا و یهب و لمن یشا از ذکور. خدا به هر کی عرض کنم بخواد، عرض کنم بچه پسر میده، به هر کی بخواد دختر میده. از این حصری که تو این روایت، تو این آیه شریف وجود داره، از مفهوم حصر استفاده کردن که معلوم میشه انسان ها یا ذکورن یا اناس. ما عرض کنم شق سالسی نداریم که بگیم خونسا برای خودش یک طبیعت سالس است. نه، خونسا هم بالاخره یا ذکور یا اناسه، ولذا باید ملحقش کنیم به یکی از این دوتا. دقت میکنید؟ ولذا از این طریق خواستن بگن ما باید بریم سراغ این که مثلا فرض کنید با شماردن دنده هاش و امثال اینها این رو تشخیص بدیم، چون طبیعت سالسه نیست. البته این دلیل دوم دوستان ممکنه اگر کسی این مفهوم هست رو بپذیره، اصل این که خونسا ملحق به یکی از این دوتا هست ثابت بشود. اما این که حالا از راه شمردن دنده ها ما بخوایم اینو اثبات کنیم، این نمیتونه دلیل باشه برای او. اون دلیلش طبیعتا همون روایتی است که قبل از این خوندیم. ولذا شهید ثانی هم دوستان نسبت به دلیل اول که اون شمردن دنده ها باشه میگه این روایتش ضعیف السنده. و همون روایت هم که من خوندم ان سکونی داره، سکونی هم ضعیفه. عرض میکنیم روایتش ضعیف السنده. در مسالک تعبیر اینه، میگه اکثر روایات این مجموعه روایات مجهولن، یعنی وضعیتشون معلوم نیست که اینا ثقه هستن یا ثقه نیستن. نسبت به این آیه شریفه هم، نسبت به حصر آیه در دلیل دومم عرض میکنیم اصل این حصر دوستان معلوم نیست درست باشه، چون آیه دوستان در مقام بیان اغلب است، نه در مقام بیان حصر. حالا مثلا فرض کنید تو 1000 2000 5000 تا بچه یه دونه خونسا مثلا فرض کنید متولد میشه، این آیه نمیخواد بگه که اون عرض کنم خونسایی که متولد میشه طبیعت سالسه نیست. این اغلب مردم چون یا اناسن یا ذکورن، ولو ما طبیعت سالس هم داشته باشیم چون خیلی کمه، اون رو دیگه بهش عرض کنم خدمت شما توجه نکرده و این دوتا رو فقط ذکر کرده. از این آیه حتی حصر نسبت به ذکور و اناس هم استفاده نمیشه. بر این اساس دوستان قائل قول دوم میگه تو مواردی که خونسا مشکل است دیگه نمیخواد دنده‌هاشو بشماری، چه کار کنیم؟ میگه قرعه بندازید. چرا؟ چون القرعه لكل امر مشكله. یه قول سومی هم داریم دوستان. این قول سوم بر اساس بعضی از روایات حرف قشنگی زده، میگه اگر خونسا مشکل شد، دقت کنید، اگر خونسا مشکل شد شما به این خونسا نصف سهم رجل و نصف سهم انسا رو تو ارث بدید. ببینید آقا، قول اول و دوم یه حرف رو نمیزد ها. قول اول میگفت چی؟ میگفت دنده‌هاشو بشمارید مشخص کنید که این زنه یا مرده. قول دوم میگه قرعه بندازید مشخص کنید زنه یا مرده، یا ارث انسا بش میدیم یا ارث زکر. درست شد؟ اما این قول سوم میگه چی؟ میگه شما نصف کنید. یعنی یه بار فرض کنید این مرده، اگه مرد باشه چقدر بهش میرسه؟ یه بار فرض کنید زنه، اگر زن باشه چقدر بهش میرسه؟ بعد نصف اون و نصف این رو جمع کنید به این بدید. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ که اینم عرض کردم روایت داره، بر اساس روایات عرض کنم خدمت شما بعضی ها این حرف رو زدن. حالا اگر ما بر اساس روایات بخوایم نصفش کنیم چه کار باید بکنیم؟ ایشون چند تا تمرین داده که حالا اگر این خونسا مثلا با کی و کی و کی جمع شد ما چه کار باید بکنیم. اون دیگه عدد رقم داره، اجازه بدید ما تا اینجا رو بریم جلو تا بعد ببینیم چه کار باید بکنیم. نگاه کنیم، الفصل الرابع فی توابع و فیه مسائل، 14 تا مسئله دوستان ما اینجا داریم که انشالله از کتاب المیراث فارغ بشیم. الاولا، مسئله اول، فی میراث الخنسا، در میراث خنسا، و هو من له فرج الرجال و النساء، کسی که هم فرج رجال داره هم فرج نساء داره، و حکمه ان یورث علی مال الفرج الذی یبول من، حکم همچی خنسایی این است که ارث داده شود بر اون فرجی که علی ما رو فرج معنا کرده، علی ما ایل الفرج الذی یبول من، اگر از یکی بول میکنه از یکی بول نمیکنه، اونی که بول میکنه اون ملاکه. فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اگر از هر دو بول میکنه فَعَلَ الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلِ باید ببینیم از کدوم بول سبقت میگیره، به معنا الحاقهی بلازمهی، به این معنا که ملحق میکنیم این خونساران به لازمه اون، عرض کنم خدمت شما سبق بول، به لازمهی به لازم سبق البول، من ذکوریتهی و اونوسیته، یعنی از این راه ذکوریت و اونوسیت شو تشخیص میدیم. سواء اون، ببینید اگر یکی سابقه، سواء اون تقارنا فی الانقطاع ام اختلفا، فرق نمی کنه دیگه، تو انقطاعش تقارن داشته باشن با هم قطع بشه یا نه اونم مختلف باشه، یکی جلوتر باشه یکی عقبتر باشه، مهم ابتداء عرض کنم خروج بوله. و سواء اون کان الخارج من السابق اکثر من الخارج من المتأخر ام اقل، دیگه فرق نمیکنه اون مقدار بولی که خارج می شود از سابق، از اونی که بول سابقا از اون عرض کنم شروع میشه، این اکثر از اونی باشه که خارج من المتأخره یا نه اقل باشه، ایناش فرق نمیکنه علل اشهر. البته وقیل یحکم علل اکثر، بعضی ها گفتن نه مهم نیست کدوم زودتر شروع میشه، اونی که مهمه اکثر و بولن اون مقدار بولی که ازش خارج میشه اگر بیشتر باشه ولو متأخرن عرض کنم شروع بشه اون ملاک. ثم مع الخروج منهما دفعتا اگر با هم شروع بشه چی؟ یورس و علا ما ینقطع منها اخیرا علل اشهر، علل اشهر ملاک اونیه که ینقطع منها اخیرا. البته وقیل اولا، بعضی ها گفتن نه اونی که اول بول منقطع میشه او ملاکه. با همه این اختلافاتی که وجود داره ها، میخوایم بگیم این 5-6 خطی که براتون خوندیم مال خونساییست که از این راه ها بشه، حالا هر مبنایی داشتیم بشه تشخیص بدیم که این ذکر است یا خونسا. و مع وجود هذه الاوصاف اگر از این اوصاف تونستیم تشخیص بدیم، یلحقه جمیع و احکام من لحق به، ملحق میشود به خونسا جمیع احکام کسی که ملحق میشه این خونسا به او. یعنی اگر ما تشخیص دادیم از این راه ها که این مثلا ذکره، دیگه حکم ذکر رو برش بار میکنیم. و یسما واضحا، آقا جون این خونسا رو بهش میگن خونسای واضح، خونسای غیر مشکل. ثم مع التساوی فی البول اخذن و انقطاعا، اخذن یعنی شروعا، اخذ به معنای شروعه، در فرض تساوی در بول شروعا و انقطاعا، اگر با هم شروع میشه با هم هم انقطاع پیدا میکنه، که دیگه ما نمیتونیم از این راه ها تشخیص بدیم کدوم یکی عرض کنم ملاکه، یسیر و مشکلا، یعنی یسیر الخنسا مشکلا، خنسا رو بهش میگن خنسای مشکل. و قد اختلف الاصحاب فی حکمه هینه ازن، حالا که خون هینه ازن یعنی هینه کان مشکلا، هینه کونه مشکلا، حالا که مشکل شد در حکمش اختلافه، در حکمش اختلافه، یعنی در اینکه چه جوری ما باید ارثش رو حساب کنیم محل اختلاف. فقیل تعد از لاقه، بعضیا گفتن باید شمرده شود دنده های او. فان کانت ثمانی عشر، اگر هر دو طرف عرض کنم بدنش 18 تا ضلع داره فهو با اونز، و ان کانت 17 من الجانب الایمن سمت راست 9 تا، و من الایسر 8 سمت چپ 8 تا، اگر اینجوره فهو ذکر، این میشه مذکر. و کذا لو تساویا و کان فی الایسر ضلع صغیر ناقص، اگر مساوی هم باشه یعنی هر دو طرف 9 تا داشته باشه اما سمت چپ یکی از دندهاش بگید زل صغیر ناقص باشه، دنده کوچک و ناقص، یعنی مثل بقیه کامل نیست، اینجورم باشه باز این رو ما ذکر حساب میکنیم. آقا دلیلتون چیه؟ میگه و مستند هذا القول ما روی من قضاء علی علیه السلام به، مستند این قول همون روایتی است که میگه امیرالمؤمنین قضاوت کردن به این عرض کنم عد ازلا، بهی رو ضمیرشو بزنید به عد ازلا، به همین عد ازلا قضاوت فرمودن. بعدم علت آوردن معللن، علت آوردن به ان حوا خلقت من ضلع آدم، که روایتشو براتون خوندم که حضرت فرمود لان حوا خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقصت عرض کنم من اضلاعهی زلعون واحد. و این خالفت فی عدد الازلاء، اگرچه مخالف است روایت با این قول مذکور در عدد ازلا. عرض کردم ببینید روایات، عرض کنم خدمت شما در این بابی که آدرس بهتون دادم، مثلا حدیث سوم 12 دنده در قسمت راست و 11 دنده سمت چپ رو ملاک قرار داده، روایت 5 همین 9 و 8 رو ملاک قرار داده، روایت پنجمش، روایت چهارمش اصلا عدد نداده، همین روایت که براتون خوندم، دقت میکنید؟ یعنی خود روایات با همدیگه از حیث عدد مختلف، ولی زمان میگه و این خالفت این روایات با این قول مذکور در عدد ازلا، در عدد مخالفه، حالا یکیش موافقه دوتاش مخالفه، اما اصل قضیه رو تو قضاوت امیرالمؤمنین داریم. و انحصار امرهی به ذکوره و الانوسه، آقایون انحصار عطفه به کجا میکنید؟ من عطف میکنم به مارویه، مستند هذا القول مارویه من قضاء علیین، و مستند هذا القول مستند دوم انحصار و امر الخنسا بالذکوره و الانوسه، به معنا انه لیس به طبیعت ثالثه. دلیل دیگرمون این است که امر خنسا منحصر در ذکورت و انوسته، یعنی خنسا هم بالاخره یا ذکر یا انوسه، طبیعت ثالثه نیست. میگیم چرا؟ میگه لمفهوم الحصر فی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکور. خب این آیه دلالت میکنه بر این که انسانهایی که متولد میشن یا اناسن یا ذکور. جناب شهید میخواد هر دو دلیل رو جواب بده. ببینید یه دلیلمون مارویه بود، کمکم کنید، یه دلیلمون چی بود؟ انحصار بود، انحصار امرهی. ایشون میگه وفر روایت ضعف، روایت امیرالمؤمنین که ضعیف السنده، و فلحصر منعون، این فلحصر منعون اشاره به اون دلیل دوم داره که این حصری که شما گفتید این درست نیست، چون آیه در مقام بیان اغلب است نه در مقام بیان حصر. و جاز خروجهم مخرج الاغرب، جایز است عرض کنم خروج این آیه یا خروج این حصر در مخرج اغلب، یعنی این حصر مال قالب موارد، قالب موارد شما در نظر بگیری یا اناس یا ذکوره، دقت میکنید خروج هور زمینش رو میتونید بزنید به این حصر. خب تا اینجا دوستان ما یک نظر رو مطرح کردیم. نظر اول چی شد آقایون؟ تو خنثای مشکل باید ازلاء رو بشماریم. وقیل یورثو بالقرآن لأنها لکل امر مشکل. بعضیا گفتن نه قرآن میندازیم. آقایون قول اول و دوم هر دو معتقدن آخرش ما باید یا با قرآن یا با عد ازلاء مشخص کنیم که این ذکور یا اناسه، و با همون عرض کنم ارثش رو بدیم. اما والمشهور بین الاصحاب انه حين اذن، حين اذن یعنی حين کونه بگو مشکلا، وقتی که این عرض کنم خونسا خونسای مشکل شد، انه حين اذن یورث نصف النصیبین، نصف نصیب هر دو رو میبره، نصف النصیبین، نصیب الذکر و نصیب الانثا. او اگر ذکر باشه چقدر میبره؟ اگر انسا باشه چقدر میبره؟ جمع میکنیم تقسیم بر دو میکنیم، نصف این رو با نصف اون در واقع بهش میدیم. چرا؟ دلیلمون چیه؟ میگه لموثقت هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی الخنسا لهو مال الرجال و لهو مال النساء. این در واقع بین دو خط تیره خنسا رو داره معنا میکنه. قضا علی علیه السلام فی الخنسا قال یورث من حیث یبول، اول باید ببینیم از کدوم بول میکنه. فان خرج منهما جمیعا فمن حیث سبق، اینا ببینیم همون ملاکاییه که اول خود ایشون داد، باید ببینیم از کدوم زودتر بول خارج میشه. فان خرج سواء فمن حیث ینبعث، این رو اضافه کرده، اینو دیگه توی اون عرض کنم ملاک های قبلیمون نداشتیم. فمن حیث و ینبعث یعنی باید ببینیم از کدومی که با شدت بیرون میاد، نه اینکه قطره قطره بریزه. من حیث و ینبعث فَإِنْ كَانَ سَوَا وَرِسَ مِيرَاسُ الرِّجَالِ وَنِّسَا. ها ببین این آخر کار محل شاهد ماست. فَإِنْ كَانَ سَوَا وَرِسَ مِيرَاسَ الرِّجَالِ وَنِّسَا. ارث میبره هم میراث رجال رو هم میراث نسا رو. این که میگه هم این هم اون دوستان قطعا و به اجماع علما معناش این نیست که دوتا ارث میبره ها، دقت میکنه این محل اجماعه که این رو نمیخواد بگه روایت شریف. این که میگه میراث هر دو رو میبره یعنی نصف میراث هر دو رو میگذاریم رو هم و بهش میدیم. ولذا میگه ولیس المراد الجمع بین الفریضتین، مراد جمع بین هر دو فریضه نیست اجماعا. فهو هو رو میذارید به چی آقایون؟ میراث خنثا، نصف هما، نصف هر دو میراث است، یعنی جمع تقسیم بر دو. و هو هنا کذالک، عذر میخوام یه خط رفتم جلو، ولان المعهود فی الشرع، اون چه معهود در شرع مقدس است، قسمت ما یقع فیه التنازع بین الخصمین مع تساویهما و هو هنا کذالک. میگه اون چه معهود در شرع مقدس است تقسیم کردن اون چیزی است که واقع میشه درش تنازع بین دو خصم در فرض تساوی طرفین، و اینجا هم همین جوره. بذارید یه مثال برای این بزنم، یک دقیقه دیگه، یه لحظه حواست به من باشه. آقایون اگر من یک درهم به شما امانت دادم، زیدم اومد یک درهم به شما امانت داد، این درهم ها با هم قاطی شد، آقا دزده اومد یکی از این درهم ها رو چکار کرد؟ بگید دزدید. الان اون درهمی که دست شما هم ضامن نیستی که، امانت دار امینه، چون امینه ضامن نیست اگر افراط و تفریط نکرده باشه. الان اون یه درهمی که باقی مونده مال کیه؟ معلوم نیست که مال کیه، درهم من باقی مونده پیش شما یا درهم اینجا. آقایون حکم کردن به چی؟ گفتن تنصیفش کنید، نصف شو بدید به اون، نصف شو بدید به این. ایشون میگه خب چطور اونجا ها میگن تنصیفش کنید، اینجا هم همینه. ببینید میگه لأن المعهود فی الشرع، اون چه که معهود است در شرع مقدس تو جاهای دیگه تقسیم کردنه، اونیست که واقع میشه درش تنازع. من میگم درهم منه، شما میگی درهم منه، بین الخصمین مع تساویه ما، اما من و شما توی این درهم وضعیتمون مساویه، احتمال داره 50% مال من و 50% مال شماست. و هو هنا کذالک در ما نحن فیهم، همین جوره دیگه. این معلوم نیست ذکره که سهم ذکر بش بدیم یا انساست که سهم انسا بش بدیم. ولاستحالت ترجیح من غیر مرجهن، چون اگه بنا باشه این رو ذکر یا انسا قرار بدیم، ترجیح بلا مرجهه، یعنی وجهی نداره. یه طرفش اینه که ارث بقیه زیاد میشه اگر انسا حسابش کنیم، اما از اون طرف ارث خودش کم میشه، یعنی قضیه طرفی نیست، لذا باید نصف هر دو رو بهش بدیم. تمام شد. نه ما میخوایم بگیم اون حصر دلیل میخواد. شما که میفرمایید حصر باید دلیل بیارید، ما همین مقدار که بگیم حصر دلیل نداره برامون کافیه. البته ممکنه شما بگید خب از کجا میگیم؟ میگیم چه بسا میخواد اغلب موارد رو بگیم. حصر عدات حصر که نداره که، او بابا چی میخواست بگه؟ میخواست بگه منحصره تو این دوتاست، ما میگیم حصر دلیل نداره، چه بسا بیان اغلب میخواد بکنه. ما نخواستیم میگیم الزامن حتما بیان اغلبه، ما میخوایم بگیم حصری که شما میگی دلیل نداره، رد استدلال طرف مقابل، نه استدلال جدید. آخر دعوانا ان الحمد لله.